فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد مقدمتان حلول ماه محرم را به همه عزیزان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم به توصیه‌ای که ائمه به ما فرمودند و اون این که از حادثه ها عبرت بگیریم و به راحتی مشغول خود حادثه ها نشویم و ریشه یابی کنیم، ببینیم که این حادثه از کجا پایه گرفته است، عبور کنیم. عبرت یعنی عبور کردن، به حادثه فقط نگاه نکردن، ریشه یابی کنیم، ببینیم که چه شد که یک حادثه‌ای داریم به نام عصر عاشورا. یه نگاهی به عصر عاشورا بندازیم. یک طرف یه دی جنگجویان خاموش از همه حادثه های زمان دیگه کنار کشیده شدن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، در یک نمایش عالی اخلاق و صفا ظاهر شدن و الانم کشته شد. یک طرف هم یه عده‌ای وقیح وحشی، حالا کشتن قضیه یک طرف عصر روی کشته ها می دوانن، خیمه ها آتش می زنن، دعوت می کند که غارت میکنن. این سوال حتما برای شما بماند که چطور شده که اینجوری شدن اینها؟ آیا یه ملت طبیعی هستن؟ آیا حاصل حکومت غیر دینی همین ابو عبدالله علیه السلام؟ چه سخنی را بعد از کشته شدنشان به گوش جهان اسلام زمزمه کردن که جهان اسلام بیدار شد؟ عزیزان التفات داشته باشین، شیعه وارث حقیقی پیام کربلا است، ولی نهضت حضرت به فرمایش خود محققان، خود محققین اهل سنت. عجیب آقا، تو این قضیه آدم گاهی فرمایشات محققین اهل سنت که نگاه میکنه، نه اینقدر تحت تأثیر نهضت کربلا که به اقرار خودشون میگن بعد از نهضت کربلا یه مرتبه جهان اهل سنت، یعنی جهان اسلام در اون حیطه وسوسه‌اش که اهل سنت دارن، متوجه شدن که کل جریان حیات دینیشون وارونه شده است. من رو این فعلا کاری ندارم، من فقط رو این تأکید دارم، این وقاحت سپاه کفر یه خبر دارد به من شما میده که آقا اگر حکومت دینی نباشد با مردمش این میکنه. خواهش میکنم به این جمله من دقت کنید، من نمیخوام بحث کربلا را حالا بابش رو باز کنم. ببینید، فقط یزید بد نبود، این مردمم اونقدر بد نبودند که این کارا با دست و عمل خودشون انجام دادن. وقتی حکومت دینی نیست، مردمی که میتونن اینجور نباشن اینجور شدن. تأکید بنده را التفات بفرمان. و اینجاست که اگه همه تلاش نکنن حکومتشون رو دینی نگه بدارن، مردم متوسط همینه، به میل یزید برخلاف میل خودشون به این روسیاهی خودشون را دوچار میکنن. باز به عصر عاشورا نگاه کنید، خیلی عصر عجیب، خیلی عجیب. اصلا کربلا یعنی عصر عاشورا برای ما. در عصر عاشورا چطور شد که مسیر این خاموشان به اینجا کشید؟ اگر اینها نسبت به مسائل الهی حساس نبودند، خوب التفات بفرمایید، اگه اینها معنویت و امامت و ولایت را نمیشناختند، اینا مسیرشون به اینجا کشیده نمیشد، حزم نظام یزیدی میشدن. عزیزان شدن خیلی گنده گنده تر از اینا شدن. ابن عباس های سیاست مدار و فرزدقه ها و جعفر ابن عباس ها و همسر زینب دیگه بگیر و اصحاب عبادت و نیایشی که اون شعور علوی را ندارن، اینا همه تو کربلا نیستن. اگر شما اون تیزی ذهن رو نسبت به شناختن حق و باطل داشته باشید، دو حالت دارید. اگه داشت یا در جبهه حق اونچنان مردانه و پرجورش میمانیم که جبهه باطل قوت نمیگیره که اینقدر پر رو بشه که بخواد پسر پیغمبر رو بکشه، یا من اومدیم ما گرفت باشه، بازم ما ضرر نکرد. اینه که اگر حساس نباشیم به روند جامعهمون، به ولایت و معنویت و سیر حکومت دینی حساس نباشیم، یهو میبینیم کربلا به یک نحویش، حالا من خودم تحلیلم این نیست که ما سرنوشتمون به کربلا کشته میشه. معتقدم که زمانه به لطف و کرم الهی طوری است که یزیدیان در جبهه های معاصر عموما محکوم میشن. نمونم کم ندارید، از بنی صدر و بازرگان بگیر، اینا هیچ فرقی با یزید نمیکنن، هیچ فرق. حکومت غیر دینی حتما یزیدی، هم روایت داریم. هم من یه نمونه رو اینجا پرانتز باز کنم، شما فکر میکنید که چرا یزید مجبور شد این کارو بکنه؟ چون حسین داشت. ببینید امام حسین یه خود روش فکر کنید، اولا بودش یعنی حقارت بنی امیه، بودن ابو عبدالله دودمان، حقار، معنویت، بخونید در شرح حال سیمای حضرت، از خود تاریخان بخونید که خیلی هم ادعا ندارن شیعه، که ما بگم قلوب و اینها، نه آقا، بخونید در مدینه این 10 ساله که حضرت بودن، از شهادت حضرت امام حسن مجتبی تا زمان شهادت خودش، خب 10 سال بودن دیگه حضرت. ببینید عنوان اون مقام رهبر بنی هاشم یک وقار جهانی دارد حضرت. حالا ببینید بود حضرت حقارت بنی امیه، بنی هاشم پشت سر خودش چی داره؟ عیسی، صفا، انسانیت، پاکی، نبوت، امامت، خب یه همچی چیزی حالا در حسین ابن علی علیه السلام متجلی است. اونور یزید، بنی امیه، حقارت، پسفطرتی، دزدی، شمشیرزنی، دغلکاری. خب فقط یه راه هست، باید حسین نباشد. تا بتونه یزید نفس بکشه. اینه که فکر نکنید یزید یزید است، هر حکومت غیر دینی یزید است. اگه میبینین شاه کاری با امام خمینی رحمت الله علیه تصور عزیزان این نباشه که مثلا شای خورده از یزید بهتر بود، نه، امام عزیز ما امام حسین نبود، اون سرمایه های راست خودشون بودن. شما ببینید ابو عبدالله یه جا عجیبی واسطاد است، امام را از کشور بیرون کردن تموم شد. امام راست یک کشور بود، بود ابو عبدالله یعنی شورش در همه جهان اسلام. چرا؟ همه عاشق حسینن، دنوان فرمانده و نمایش بنی هاشم، بصره عاشق حسین است، اون زمان به اصطلاح اهواز عاشق حسین است، یمن عاشق حسین است، مکه عاشق حسین، همه میدانن در حکومت یزید شرایط ایدئال نیست که شرایط آماده کنند حسین بیاد. و حتما هم میدن داستان خیلی عمیق است، حالا من یه چند تا کتابم پیشنهاد میکنم انشالله یه ذهنم باشه. ولی شما اینو بدانید که من کارگم این هست که امام بر همین هم به هور میگن که خیلی خوب میخوایی که نریم کوفه برمیگردیم. شما از خودتون سوال نمی کنید چرا برمیگردن؟ حق نمی کنه، جهان جهانی است که در اون شرایط حسین میخواد. ولی اگر که حسین باشد این جامعه و هم حسینی میشه، حالا یزید باشد کوفیا، یعنی سینه چاک ترین جامعه نسبت به ابا عبدالله، ببینید به چه روز افتادن، قاتل ابا عبدالله شدن. خیلی دقیق یک انسان شناسی حقیقی است و خیلی چیزها دیگه. نه که من در پیوند بحثم میخوام عرض کنم عزیزان موظفید شرعن، که شرعن موظفید که شما جامعه دونه بشناسید، نقطه های خلل را بشناسید، ببینید کجا داره ضربه به شما وارد میکنه، چطوری معنویت کشی میشه. وقتی اینا را دانستی دو حالت نهایتا پیش میاد، یا در جبهه حسینی یورش میارید بر یزید انشاءالله، یا در جبهه حسینی شهید میشید. چه فرقی میکنه؟ اگر حساس نباشید به روند جامعه، اگر حساس نباشید به جریانهایی که میگذره، کربلا واقع شده است، ما هم نشستیم به قول آقا گفت خن آجرا خونمون رو داریم رو هم میذاریم. اینجوری میشه گاهی. اینه که بنده سعی میکنم نهایتا یا امشب یا امشب و جلسه آینده بحث ولایت فقیه را به عنوان مختصر تمام کنم، به عنوان شبهاتش. ولی به نظر خودم واجب است بر عزیزان که مسئله ولایت فقیه را خوب بشناسن. امروز روزی نیست که فقط به صرف ارادت به امام یا ارادت به رهبری مسئلهش مرشه، یه دهی مسئله شخصشون حلش و راست میگن حوصله یه همچی بحثایی هم ندارم. میگه من ارادت دارم به امام در زمان امام و ارادت دارم به رهبری مسئله، ولی این دیگه نمیفهمه دیگه حیله کجاست، این دیگه نمیفهمه این جمله یعنی چه گاهی گفته میشه دا. این آدم برای خودش ممکن است خطری پیش بیاد، ولی دیگه نتونسته کمک کنه. معلوم هم نیست که در اون جبهه های دقیق بتونه جا خودش رو پیدا کنه. گاهی جملات رهبری رو اگه آدم جریان رو نده، اصلا نمیفهمید این جملات ریشش کجاست، به خالش آقا داره نصیحت میکنه، نمیدونه کلمه کلمه این جمله ها ریشه در یه خطراتی داره. خب اگه این خطرات رو بشناسید، این جمله ها براش درست معنی میده، پایگاه خودش رو میتونه تو جامعه پیدا کنه. نگه من برای عزیزان دوتا نکته، یکی این که اصل ولایت فقیه وقتی خوبی است، ما به ارادت به امام و رهبری همینطور نیم راستی خوبه، نه حالا بیشتر باید رفت کار کرد. و حتی توصیه میکنم دوباره این کتاب عزیز ولایت فقیه امامو به حمدالله فارسیه که خب دوباره بخونی، خیلی هم قشنگ نوشته. واقعا من دوباره اخیرم به تعدید چند تا جمله که میخواستم توش پیدا کنم نگاه میکردم واقعا چقدر همین حالا مفیده. حالا این حساب کنی سال 48 کجا حالا کجا، همین حالا سال 48 تازه چاپ شده است، یعنی قبلش امام صحبت کرد، هنوزم مفیده. دومی که شبهات بشناس، بدونید که این شبهات که مطرح میکنن، این اشکاله که مطرح میکنن کجاست. من به حکم وظیفه خودم دو تا کار کردم، یکی این که همون جزوه ولایت فقیه و شبهات رو تنظیم کردم از فرمایش بزرگان که از عزرم خواستم که حالا بیارن در اختیار شما بزن. یکی هم انشاءالله همین دو جلسه آینده شبهاتی که آقای کدیور و آقای دکتر حائری و جوابی که بزرگان به اینا دادن رو تنظیم میکنم میذارم در اختیار شما. این حد اقل کاریه که با یه حوصله‌ای با یه هوشیاری باور بفرمایید که امام زمان و ابا عبدالله راضی میشن از ما اگه ما خوب بفهمیم چه خبره. شما حتما در تاریخ خونده مثلا هشام ابن حکم را امام صادق خیلی احترام داشتن. هشام یه زمان 27-8 ساله فقها و علمای بزرگی بودن، ولی هشام را بالا دستش، حتی اگه هشام از در وارد میشدن امام دستان بیا بالا بشی. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه چرا میخواستن؟ هشام میدونید که یه آدم چیزی بود، میفهمید شبهات چیست و واقعا هم خوب جواب میداد، اصلا یه قدرتی خدا به مدد امامش بهشون داد، احترام داشت. ولی مثل امام زمان ما هم راضیست که ما بفهمیم اشکاله چیه و جوابش چیه. حالا وقتی یه اون سعی صدر من و شما را طلب میکنه، وقتی اشکاله را فهمیدیم جواب را فهمیدیم، دیگه چماق که نمیخوایم بکنیم، میخوایم جامعه را هدایت کنیم، میخوایم خطرات به مردم روشن مشتد کنیم. اینه که با یه حوصله و با یه سعی صدری برای دوستان روشن میکنیم، حتی تا میشه برای دشمنان روشن میکنیم که آقا تو گاهی متوجه نیست این حرف نتیجه‌اش. باز برای اینکه این تاکیدم بشه، این کتاب‌هایی که در مورد حضرت ابا عبدالله هست، خب کتاب میدونید زیاد هست، انصافا هم همش خوب است، ولی مثلا این کتاب، البته این کتاب متاسفانه کم تو بازار هست، ولی خوبه که بشناسید، کتابی هست در 7 جلدش چاپ شد، آیت الله کمره ای چاپ کردن به نام عنصر شجاعت، 72 تن و 1 تن. این کتاب اگه گیرتون بیاد یا تو کتاب خونه گیر بیاد خوبه. بعد پسر ایشون به وصیت ایشون اومدن اون کل این کتاب در یک کتاب به نام یک شب و روز عاشورا تهیه کرد. این کتاب هم انتشارات امیر کبیر هست، خوب کتاب است. باز حتی اینا کتاب است که متاسفانه حالا خیلی تو بازار نیست، ولی خیلی کتاب خوب. کتاب خوبی تو بازار است مال آقای شهیدی، به چند اسم چاپ شده، نهایتا 50 سال عنوان کتاب است، یا پس از 50 سال آقای دکتر شهیدی خوبه. کتاب آقای نجمی دارن خیلی خوبه، آقای حجت الاسلام نجمی، از مدینه تا کربلا. عرض بنده فقط این است که دقیق بخونیم جملاته. چرا این کتابا خوبه است؟ مگه چیزی قاطیش نکرده؟ خیر ببینه. با مگه امام خودشون بلد نیستن خودشون درست شرح بدن؟ ما اول باید عمق مطلب دستمون باشه. کتابا شهید مطهری که عرض میکنم، با فرض اینه که شما کتابا شهید مطهری خوندی، حالا ادامش رو از این نکات چه خوبی گیر میاد. این سوال براتون میمونه که نظام حضرت ابو عبدالله همه تلاشش این بود که نظام اگر دینی نشد نتیجهش همینه، و حضرت واقعا خوب نشون دادن این بس. یه صلوات بفرست. عرض من این بود که یه مقایسه‌ای که بین سقیفه و قدیر بکنی، شما این در سقیفه جریانی که مطرح میکنن، جریان انتخاب رهبری به اون معنا، جریانی است که قداست در اون نظام دیگه نیست. این جمله را با اینکه من دو بار گفتم، یه بار دیگه میخوام بگم. خوب رو این فکر کنید. ببینید در جریان نظام زمین شما اومدین که چی؟ ما خلقت الجن ولی انس الا لیعبود. رو این یه خود و خود خطرات جامعه دنیا التفات می فرماید. پس اصل حیات ما حیات بندگیست رو این زمین. پس هر جریانی باید تقویت بندگی باشه. شما اگر نمیتونی بینید یه زن غریبه را مثلا بگه خانم مثلا بیان با هم ازدواج کنیم، هم نمی کنید این کار، حتما بینید صیغه می خونید، یعنی میاریدش تو کالانه بندگی. بچه‌دون را یه کاری بکنین که سیر تربیتش، سیر تولدش تو کانال بندگی باشه. غذا خوردنتون را اگر ما متوجه باشیم تمام حیات روی زمین ما باید جهت بندگی داشته باشه، خب حکومت هم باید جهت بندگی داشته باشه. مسئله اینجاست چه حکومتی داشته باشیم که در راستای بندگی ما باشه. حکومتی که بگم آقا مردم هر که انتخاب کردن، یا بگم آقا باید در مسیر پروردگار باشه. جریانی که میگه ولی فقیه باید نسب پیغمبر و امام باشه، ادله میاره، اصلا نمیشه غیر این. اگر خدا گفته است انسانها شما برای بندگی اومدید رو این زمین، حکومت ما هم خود خدا طوری برنامه‌ریزی کرده است که وصل به خدا بشه. پس اونایی که میخوان تلاش کنن حکومت را به امور اجتماعی مردم فقط تبدیل کنن، اینها در واقع دارن قدوس زدائی میکنن. این آقای دکتر حائری تمام کتابش همین یک کلمه است که من بده عرض کنم، همه تلاشش این است که بگه آقا اجتماع یه امر شخصی است، مشاع مردم است. حالا به تعبیر خودش میگن، مثلا یه خیابون مشاع است، همه میتونید توش راه برین دیگه. میگن این مملکت مشاع مردم است، مال مردم است، به هر کی میخوان بدن. باورت میاد تمام کتاب همینه؟ من دقیق خوندم، یاد داشتم کردم، قاصد بودم تمام یاد داشتم از دیراکس بودم بهتون میگم. میگه پس مال مردمش، مردم هر طور میخوان. اصلا ولایت فقیه میخوان چیکار؟ ولایت فقیه یعنی چه؟ مملکت مشاع مردمه، مردم به هر کی میخوان میدن، میگن آقا تو رئیس ما باش، امورات ما رو بگذار. حالا اینا حساب کنین، این دیدگاه دیدگاهی است که اصلا دنبال این نیست که مردم روی زمین در مملکتشون چطوری امورات مملکتشون رو بگذرونن که وصل به خدا بشه. اصلا این نمیخواد وصل به خدا بشه، تلاش میکنه ادله‌ای بیاره که چطوری میشه وصل به خدا نباشه. کاری ندارم که ادلش غلط هست، اون بحث دوم است. ما یه بحث فنی داریم، یه بحث کلی داریم. میگیم آقا اصلا تو چرا اینقدر تلاش دست که یه جوری بکنی قضیه را از دین، یه کاری بکن با این مبانی. وقتی من بناست تمام حیات زمینیم بندگی اصلش باشد، باید حکومتم هم، ارتباط با حکومتم هم، نظام حکومتم هم یه جوری باید بندگیم بخونه. شقیفه فکرش نیست که اصلا ما جدا کنیم ولایت جامعه را از پیغمبر، خودمون میشینیم اموراتمون را میگذرنیم. امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن من میخونم، میفرماند که چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشد، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره شود، کار به اینجا رسید. وقتی میگوین الفقها و امنا و رسول، یعنی فقها در گفتن مسائل امینه، آیا برای امین لازم نیست نگذارد احکام اسلام تعطیل شود؟ یعنی امام رو این قضیه اصرار دارن که بابا باید یه کاری کنیم احکام اسلام تعطیل نشه. این روایت که خوندم آقای کدیور که میگه همه روایت ها اشکاله، این روایت ها قبول داره. حالا جالبه، دو تا روایت رو به کل ایشون میگه که اینا سندش مغشوش نیست، یکیش امنه. خب حالا این روایت میگه الفقها و منا و رسول، فقیهان امینان پیامبرانن. خب حالا اگه فقیهان امینان پیامبرانن، یعنی باید که این امینان نگذارن که این حکومت اسلامی، این نظام اسلامی ساقط بشه، تعطیل بشه، متوقف بشه، که در جواب به آقای کدیور من اینا مفصل بحث کردم. باز دقت کنید، بس بسر این است که نیاز به ولیی که وصل باشه به یه نحوی به عالم دین، نیاز یه جامعه دینیست. حالا یه عده جامعه دینی را نمیخوان، اونا نمیشه برای بقیه افراد جامعه تکلیف معلوم کنن. به فرمایش آیت الله جوادی جمله خوبی است، باز دقت کنید همینطور که ذهن آماده بشه. ایشون میفرمان اسلام تا قیامت باقی است. خب اینا همه قبول دارن که اسلام دین ابدی است، احکام آن هم پس باید تا قیامت باقی باشد. خب حالا میشه احکام اسلام تا قیامت باقی باشه، رهبری جامعه دینی که طبق فتوای اون و حکم اون باید جامعه اداره بشه، این متوقف بشه، به دست مردم ساده گذاشته بشه؟ یا حتما باید رهبری جامعه دینی که اسلام دین ابدیشه هست، یک کارشناس متخصص در امور دین باشه و جهتگیری این جامعه رو بده؟ حالا اینجا کار مردم بستن میثاق با رهبری دینی هست. یه مثالی ساده بزنیم، شما الان اگه میخواید احکام خدا را در مورد خمستون بدونید، این چه کامه کنید؟ میخواید احکام خدا، خب میرین پیش یک مجتهد، اون آقا حکم خدا را به من بگو. حالا چون شما رفتین پیش این مجتهد، مجتهد شده است، یا چون مجتهده شما رفتین پیشش، مردم باید بگردن مجتهده پیدا کنن یا به هر کی رأی بدن مجتهد میشه؟ رأی مردم اینجا ایجاد اجتهاد نمی کنه. مردم نقششون تولاست به فرمایش آیت الله جوادی، یعنی رجوع کنن به حاکمی که حکم خدا را در جامعه میتونه اجرا کنه، بگن آقا تو حکم خدا را اجرا کن. شما در مورد امام رحمت الله علیه ملت ما مگه چه کار کردن؟ را فهمیدن که این مرد عالی قد فقیه هست، حکم خدا را میتونه در مسائل اجتماعی سیاسی ما جاری کنه، رفتن گفتن آقا ما دنبال شما هستیم. یعنی نقش مردم را دقت داشته باشید، نقش مردم اینجا اینست که از امانت الهی دین با رجوع به فقیه جامعه و شرایط حفظ کنند، پاسداری کنن. این مسئله پیش میاد، یکی از شبهاتی که کردن همینه، میگن که خب آقا همه فقها را دین راست میگن، دین نگفته که امام رحمت الله علیه حاکم باشه، گفته از فقها در زمان غیبت امام زمان باید امور جامعه را بگردونن. مردم رجوع کنید به کسی که عالم است به حلال و حرام ما، روایت های متواتر. مردم در اموراتتون به طاغوت رجوع نکنید. خب حالا گفته است به فقها ها رجوع کنید. حالا اشکال کننده اشکال میکنه که خب همه فقها ها، خوب گوش کنین، امام در صفحه 67 کتاب ولایت فقیه نکته خوبی میگه، یا راست میگه همه فقها ها را دین گفته است، ولی اولا واجب کفایی است. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی به عهده گرفت، از عهده بقیه ساقط است. یک، دخالت نباید بکنن. دو، کمک باید بکنن. سه، خوب دقت کن، مثلا یه آدم اینجا فوت کرده، مرده، افتاده از گوشه خیابون، آقا برای همه واجب است که برش داره، پس این واجب عام شد، وجوبا. خب حالا اگه بنده رفتم برش داشتم، دیگه شما بگون آقا کدوم قبرستون میخوای خاکش کنید، دیگه به شما چه؟ بنده متکفل، شما حق دخالت ندید، اما وظیفه دست کمک من بکنید که این مرده را خاک کنم.
خب واجب امور جامعه به قول معروف میگن امور حسبه یا حسبیه، یعنی اموری است که دین اجازه نمیده تعطیل بشه. دین اجازه میده که زانی و زانیه حد نخورن، دین اجازه میده که مشروب خور حد نخوره، دین اجازه میده که مثلا فقیر بی سرپرست بمونه، یتیم بی سرپرست، اینا رو اجازه نمیده. دین اجازه نمیده که امورات انتظامی جامعه یعنی حد تو جامعه جاری نشه. حتما میدونید اون ولید ابن ابی معید همون که در بصره بود ظاهرا این مشروب خورد. خب عثمان ول کرد قضیه را، امیرالمومنین وسط کوچه‌های مدینه پیرش آوردن، خوابوندندش، حدش را زدن. یا امیرالمومنین شما چه کاره؟ حد باید جاری بشه، اگه این حد جاری نشه آسمان ارتباطش با زمین قطع میشه، نور الهی دیگه به زمین نمیرسه. شما ببینید اینجا باید قدرتی باشد که بتونه این حد جاری کنه. حالا این قدرت را که حتما اسلام راضی نیست که نباشد، اگر یه فقیهی بر اساس وظیفش که خدا به عهده کل فقها گذاشته است یه فقیه اومد این کار کرد، دیگه از بقیه ساقط است. خب حالا اینجا دقت کنید، خب بقیه هم باید کمک کنن. اگه بقیه اومدن مخالفت کرد، امام در همون صفحه 67 میفرمان که حالا اگه یه کسی کشید کنار هیچ طور نیست، اگه مخالفت کنه داره مخالفت با چی میکنه؟ با حاکمیت اسلام میکنه. اینجاست که میگن بقیه. حالا اگه یکی پیش قدم شد، یکی بگه آقا، حالا یکی دیگه هم ادعا داره، دیگه نمیتونه ادعا داشته باشه. اصلا نمیشه اگه کسی پیش قدم شد، این حالا در تأسیس حکومت هست، در ادامه حکومت هم همون روش خبرگانیست که گفتن بگردن علما برای رهبری بعدی اشجع و اعلم و اتقا را پیدا کنن. کسی اومد حکومت را برقرار کرد، بر همه واجب است که حکمش را بپذیرن، نافذ از حکم فقیه. چرا؟ مثل همون مرده برداشتن است. اگر من این مرده را برداشتم، اولا شما دخالت نمیتونید بکنید، در ثانی اگر و انجام وظیفه من در رابطه با این است که شما مثلا برید این کار را بکنید و اگه این کار نکنید این کار میموند، من نمیتونم مرده را بردم، شما باید این کار را کمک من بکنید تا یه امر خدا جاری بشه. برای همین هم میگن قاضی اگه حکم کرد، قاضی، هیچ قاضی دیگه نمیتونه حکمش نفی کنه. حکم با فتوا جداسا. شما اگر از این مرجعتون یه فتوا گرفتید، حالا شما نظر نیست که این مرجعتون اعلم نیست، ول میکنی میرین پیش یه مرجع دیگه انتخاب، این حقا داری. اما در حکم نه. اگر حتی یه قاضی، چون قضاوت یکی از مصداقهای چیه؟ حکم است. بر همین هم رهبر جامعه حکم بودنش مهم است، فتواش که شما میخواین ازش تقلید کنین میخواین نکنین. اگه حکم کرد یه قاضی، هیچ قاضی دیگه نمیتونه دی حکم نفی کنه. چرا؟ چون حکم هست، جنس حکم این حساب به فتوای همه مجتهدین تو رسالام هستی. مثلا حاکم اگر یه حکمی کرد، اصلا کس دیگه که نمیتونه بیاد حاکم بشه، چون امور حسبه است. اگرم اومد مخالفت کرد، میگن بقیه بر حاکم کرده است و در واقع اینجا حکمش قتل است. از همین نقشه میخواستن استفاده کنن امیرالمومنین رو بکشن. اون وقتی که ریسمان بر گردن حضرت انداختن، حکم فقهیش ها بلد بودن، اما موضوع را گم کرده بودن، موضوع را گم کرده بودن که اینجا اصلا شما اومدن قصد کرده، شما روند کارتون اشتباه است. اگه نه درسته، اگر حاکمی بر سر کار باشه و بقیه بیعت نکنن و مخالفت کنن، حکمشون قتل است. اما مرد حسابی تو اون مورد غلطی بوده. اینه که این نکته رو باز داشته باشین. حالا خواهش می‌کنم به این ارتباط فهمم، اگر دین اومده میگه ای فقها بر شما واجب است که حکومت دست بگیری، نگذارید حلال و حرام خدا فراموش بشه، حالا یه فقیه احساس میکنه میتونه، امام میفرمان اگه یه فقیه میتونه واجبش شروع کنه، اگه جمعی میتونن واجب جمعی بکنن، اگه نمیتونن این وظیفه ازشون ساقط نمیشه. خیلی سخته وا، یعنی اگرم نمیتونن ساقط نمیشه، هر چی میتونن. حالا یه فقیهی احساس وظیفه میکنه. خدا بهش گفته. من یه مثال باز اینجا بزنم، اگه همین حالا جناب عالی از این در رفتی بیرون دنیا، حالا مثاله آقا امام زمان سلام الله علیه به ما شما دستور دادن حرکت میکنی میری نیویورک، فلان کوچه فلان آدم رو میکشی، میتونی بری خونه دون؟ دیگه نمیتونی بری خونه دون. واجب شد دیگه این حرف امام زمان دسته. اگه فقیه احساس میکنید امام زمان دستور بهش داد است که باید حکومت تشکیل بدی، روایت ما اینجوریه، فقها وجوب عینی احساس میکنند رو مسئله ایجاد حکومت. حالا یه وقت نمیتونه، خب بیچاره نمیتونه، امام حس میکنه که واجبه براش، خب حالا تشکیل میده. حالا میگه چی؟ میگه مردم برا من واجبه که حکومت تشکیل بدن، مردم بیان کمکم، واجبه براتون که برین کمکش. تا اینجا هم حرف من نیستا. حالا اگه مردم نرفتن کمکش، حالا این آقا از وظیفش ساقط میشه؟ نه. حالا آقا یه عده رفتن کمک ایشونا، مثلا 10% مردم یک کشور رفتن به کمک این ولی فقیه، پا باستادن حکومت عوض کردن. خب حالا مردم بازم نخوان، ایشون از وظیفه ساقط میشه؟ خوب دقت کنید این یکی از نکات سا. آقا اصلا این بحث مردم نیست، آقا من وظیفم شرعن به حکم امام زمان حکومت اسلامی تشکیل بدم، شما بیان کمکم تشکیل میدم. خب حالا کمی اومدین کمک ما و حکومت تشکیل شد، آقا 98% مردم اتفاقا نیومدن. خب نیان بابا من وظیفمه. آقا نمیخوندن؟ خب نخوندم میرم خونمون. از میخوام نخوندم ازم اطاعت نکنن، خود به خود بسته یدم کم میشه. اما نمیشه گفت آقا اگه مردم حکومت اسلامی را نخواد چی میشه؟ هیچی نمیشه. فقیه براش واجب است تا مردم، تا 5 نفر، تا 10 نفر، تا 100 نفر ازش پشتیبانی میکنه حکومت باشه. این طرف را ببینی، اون طرف را که آقا اومدیم ما مردم نخواستن. اصلا مردم خواستن و نخواستن میگه با خواستن مردم احساس وظیفه کرده است. یکی از مقالط هایی که میشه اینجاست، مگه با خواستن مردم ایشون احساس وظیفه کرد؟ چه حالا با نخواستن مردم بره؟ نه، اگه نتونست میره، اما نه چون ادهی بخوان یا ادهی نخوان. بله، حالا اینجا نکته بید. پس نقش مردم چیست؟ همیشه نقش مردم نیست. اگه نباشن خب تشکیل نمیشه. اگه مردم نبودن از پیغمبر پشتیبانی کنه، خب اصلا اسلام نمیشد. تحقق حکومت به مردم است، تحقق حکومت اسلامی به استقبال مردم است، اما مشروعیتش کاری به مردم نداره. چرا واجب است؟ چون خدا گفته است. خب حالا خدا گفته است، یه فقیه هم میخواد بکنه مردم کمک نکنه، خب نمیشه. مردم اینجا بی نقش نیستن، وظیفه شرعی دارن کمک کنن، نکردن حکومت اسلامی واقع نمیشه. اما نه اینکه چون که مردم خواستن مشروعیته. فقط اینجا یه نکته باز، هی جمله جمله، آیا میشه نظام اسلامی اسلامی باشد ولی نگران مردم نباشه؟ از این اسلامی است. پس اگر نظام اسلامی تمام روح و روانش در جهت اصلاح امور دنیای و آخرتی مردم نباشه، اصلا اسلامی نیست، شرعی نیست. این دوتا مسئله است. یه وقت اسم بگم شرعی نیست به جهت اینکه مردم نخواستن، نه اینجور نیست، چون که ولی فقیه شرعاً موظف است به جهت نسب امام زمان شرعی است. این یک. اما اگر این حکومت تشکیل شد ولی نگران مردم نبود، این شرعی نیست. این به چه اعتبار شرعی نیست؟ برای این که اصلا این جهت اسلامی نداره. پیغمبرا آیه میگه که پیغمبر چه اینقدر قصه مردم رو میخوری؟ اگه پیغمبر قصه مردم رو بخوره، میشه حکومت اسلامی قصه مردم رو نخوره؟ بین خدا خدا، امام بیشتر دلش برای مردم میسوخ یا یه بار تو همینجا بحثم گفتن آقا باید مسئول کشور کارگر باشه تا دلش برای کارگرا بسوزه. گفتیم بین خدا خدا، این امام برای کی دلش میسوخ؟ خودش که یه مجتهد محترمی بود، گوشه حوزه علمیه قصه این مردم ها میخورد که به این مشکلات افتاد. اصلا مگه میشه که کسی مسلمان واقعی باشه ولی قصه مردم رو نخوره؟ برای همین هم مطمئن باشید، از یقینیاتتون بدونید. اگر مسئول اداره‌ای، اگر مسئول جایی دینی نباشه، این غیر ممکنه است جز قصه نفس امارش بخوره. دینه که آدم را از خودش خارج میکنه، به فدا شدن خداوند میکشونه و به حکم وظیفه در خدمت مردم قرارش میده. این نکته اومد، حالا این مسئله پیش میاد. یه جمله ای دارن، یه اشاره کردن، باز اشاره میکنم. آقای دکتر حائلی و آقای کدیور رو این جمله خیلی میمونن. ما هم بر خاطر این که دیدیم این جمله خیلی برای اینا شربت قنده است، تو همون جواب آقای کدیور مفصل به لطف خدا جواب دادیم. اینا یه حرف عجیب و غریبی میزنن. خودتون خواهش کنم یه خود دقت کنی ببینید مسئله درسته. اینا میگن هر جا پای ولایت هست پای محجوریت هست. محجور یعنی صغیر و سفیه. خوب گوش بدید، هر جا پای ولایت هست و قیمومیت هست محجوریت هست. چون مردم ایران رشیدن و محجور نیستن، پس پای ولایت معنا ندارد. پس ولایت فقیه معنا ندارد. میگن مردم ایران مگه دیوونند؟ یا مردم ایران مگه صغیرند؟ ولایت مال اینه که یه صغیری باشه یا یه سفیهی باشه. خب یه ولی میخواد که امورات اینا رو طی کنه. مردم ایران سفیه نیستن، پس قیم نمیخوان، پس ولی نمیخوان. خوب گوش بدید. یه وقتش یه کسی گفتن یکی خوابه، بالاخره دختر که تکونش بدید بیدارش. یه وقت یکی خودشه به خوابی زده. حالا ببینید جمله اصلا اینه، آقا دو نوع ولایت ما داشت. راست میگم، اتفاقا یه نوع ولایت، یه ولایت فقهیست. خوب گوش بدید، یه ولایت ولایت کلامیست. ولایت فقهی یعنی همین که در فقه میگن که آقا اگه یه صغیر یا سفیهی بود حکمش اینست، اینجور باید عمل کن. یتیم مثلا باید یکی باشه اموالش را حفظ کنه تا بزرگ بشه. اما قرآن میفرماد فالله هو الولی. خوب گوش بدید، میفرماد فقط خدا ولیه همه است. یعنی ولی پیغمبرم کیه؟ خدا. پیامبر محجوره، صغیره. حالا میفرماد الله ولی الذین آمنوا. خب یه جا میفرماد، پس میفرماد تمام مؤمنه کی ولیشونه؟ خدا. یعنی حالا مؤمنه یعنی خود پیغمبرم ولیش کیه؟ خدا. این ولایت که ولایت بر مؤمنین است، شامل پیغمبر و امام هم میشه. یه ولایت فقط ولایت بر محجورین است. آقا اینا برای عجیب تلاش میکنن این ولایت رو مطرح نکنن. قرآن میفرماد النبی اولا بالمؤمنین، نبی ولی مؤمنین است. یعنی مؤمنین صغیرند. بابا دو تا ولایت در قدیر که امیرالمؤمنین ولی مسلمین شد، ولایت در قدیر یعنی ولایت بر صغیر و سفیه. اول اومدن یه چیزی گفتن که بتونن یه کتاب باش بنویسن و بعدم یه کتاب نوشتن. اومدن گفتن که چی؟ ولایت لازمش محجوریت است. نه آقا اینجور نیست. یکی از انواع ولایت لازمش محجوریت است. یه ولایت، تعبیر بسیار خوب آیت الله جوادی میفرماد ولایت بر دیوانگان داریم، ولایت بر فرزانگان داریم. و حالا معنی شده ولایت بر سفیه، یعنی اگه شما را گفتن که ولی باش بر این دیوانه، شما دستور میدی که بچه برو اونجا بشین و خودم باید عمل کنی، فقط باید بچه عمل کنه. اما ولایت پیغمبر بر مؤمنین، اگه یه چیزی میگفت خودش هم برش واجب میشد یا نه؟ آمن الرسول. اصلا ولایت
پیامبر و ولایت امام بر خود امام و پیامبرم واجب است،
مثل ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی فقیه که یه دستوری میده بر خود فقیه واجبه یا نه؟
اما ولایت بر سفیه و صغیر بر خود ولی واجب نیست. اصلا دو مقول است. حالا ولی فقیه از سنخ ولایت ائمه است که بر خودش هم واجب است، یا از سنخ ولایت بر صغیران است که بر خودش واجب نیست؟ خودتون بگید. ببینید متاسفانه او وقت اون آقایی که آقای کدیور تو مجلش سخنرانیاشو نوشت، آقای گنجی، اکبر گنجی، میره در دانشگاه شیراز سخنرانی میکنه که میگه ملت ایران دیوانن که رهبر بخوان. فاشیستا میگن ملت رهبر میخوان. ببینید این مهم نیست که من داشتم کتاب آقای حائری یا همطور نگاه میکردم، وقتی تموم شدم رفتم تو فکر، بعد خیلی خوشحال شدم وقتی کتاب تموم شد که اگه اینان مخالف فقیه به جایی نمیرسد. آخه خوبه آدم بفهمه اون کسی که مخالف یک عقیده است حرف دارد یا توهین دارد. مثلا یکی از جملهاش اگرش دم میخورم، این کتابا 10 سال از انقلاب گذشته است که نوشته، یعنی امام زنده بوده است، مینویسد کارنا سیاه نامه جمهوری اسلامی. حالا انصافا زمان شاه هم اینا میگفتن سیاه نامه، آقا 20 سال است، نمیدونم چند سال، بیش از 20 سال است در آمریکا زندگی میکنه، اصلا نبوده است تو ایران. حالا یعنی مثلا ما خیلی وضعمون بدتر از زمان شاه است که حالا شده سیاه نامه جمهوری اسلامی. هم تو رفتم فکر گفتم خب نه، وقتی انقلاب اسلامی ولایت فقیه اینان مخالفاش، دلتون امن باشه، خطر نداره. وای که ما اشتباهات داشته باشیم که آدمای خوب به ما انتقاد کنن، این خطرناکه. و خدا ما را حفظ کنه که بدیهایی نکنیم. گاهی ما واقعا تنگ نظری ها، ضعف ها، بی‌دقتی ها، بی‌منطقی هایی داریم که رقیب ما سخنش حق نسبت به ما، وقت اون پیروز میشه، وقت اون پیروز میشه. اینه که پس اصلا ولایت شما اینا روش یکی از عمده ترین اشکالاتی که میکنن همینه که آقا میگن ولایت فقیه لازمش نیست که مردم ایران مهجور باشه. جوابی شد که نه آقا، اصلا دو مقوله ولایت است. میگن که حضرت امیر یه جمله ای دارن، ظاهرا خطبه 50-51 نهج البلاغه است، میفرمان که این عرض ما اصلا اونا رو بعد میگن چی میگن، میفرمان ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، یعنی به امر این حکومت، اقواهم علی، یعنی قوی محق ترین مردم برای حکومت دو تا خصوصیات داشته باید باشه. یکی اقواهم علی، راست راستی بتونید اداره کنید حکومت ها، و اعلمهم به امر الله فی، امر خدا رو در امر حکومت بدونید. خوب دقت کنید، یعنی رهبر دینی جامعه باید در همه امور فقه اعلم باشد، یا در امور فقهی مربوط به حکومت باید اعلم باشد؟ ببینید فرمایش حضرت ها میفرماد و اعلمهم به امر الله فیه. خب حالا پس خبرگان باید بگردن کیا پیدا کنن؟ یه کسی که مثلا در حج، در مسائل حج هم افقه الفقها باشه، یا باید یکی را پیدا کنن که در فقه سیاسی اسلامی افقه باشه، در بقیه امور فقه هم بی نظر نباشه، بالاخره مجتهد باشه. حالا یکی از ایراده که متاسفانه میگیرن که آقا ایشون که افقه از فقها نیست. اولا به چه دلیل؟ مگه مناس مثلا در حج افقه باشه؟ در امور فرمایش حضرت امیرالمومنین این نیست، حضرت امیرالمومنین است که ازش بیاد اداره کنه. اقواهم علی، دوم چی؟ اعلمهم به امر الله در این مسئله. پس اینم یک چیز عجیبی است که یا مثلا اون آقا فرمودن که آقا باید مرجع تقلید باشد، مثلا مقام معظم رهبری مرجع تقلید نیستن، پس بیرو درواسی ایشون نمیتونن حکومت کنن، بیرو درواسی این با فرمایش امیرالمومنین نمیخونه.
عجیبه. میگن که آقا ببینید اصلا جمله را یکی از آقایون میگه که ولایت مطلقه یک خلاصه ظلم است. اصلا من یه سوال اینا تو بحث نهج البلاغه اشاره کردم، اصلا ولایت فقیه یا مطلقه است یا هیچی؟ مثال میزنیم شما میخواید که یه حکمی بدین، مثلا مثال ساده، شما میخواید در حد زنا را جاری کنید، حالا حد زنای محسن 100 تا تازیانه، حالا اگه 70 تا تازیانه بزنین هیچ، فقط 100، یعنی حکم خدا فقط مطلق است دیگه، یختش که نمیشه. آقا بناست که مثلا نماز بخونیم صبح فقط 2 رکعت، حالا 3 رکعت نمیشه، نیم رکعت نمیشه. آقا سوال نه، ولی فقیه حرفا خودش هم زنه، بحث اون جلسه را از دست ندیدم، من به امید این که اون جلسه را عزیزان تو ذهنشون هست دارم بحثا ادامه میدم، ولی فقیه حرف خودشه که نمیزنه، حرف خدا رو میزنه. حالا یختش عمل کنیم یا خیلیشا؟ مطلقه حتما باید حرف خدا رو مطلقا عمل کن، غیر مطلقه اصلا معنا نمیده. این مطلقه به فرمایش امام اگه نگاه کنید، این مطلقه یعنی همون حکم رسول الله صلوات الله علیه و آله. اگه غیر مطلق است که هیچیش، اگه غیر حکم خداست که هیچ عمل نمی کنی، اگر هم حکم خداست همش عمل می کنی. باز به فرمایش اهل تخصص میفرمان که یه نوع ولایت داریم، میدونیم که ولایت مقیده بهش میگن، مثلا ولایت پدر بر دختری که هنوز ازدواج نکرده است، ایشون باید نظر بده، اینا میگن مقیده. حالا ولایت فقیه مطلق است یعنی خودکامه است، هر کاری دلش میخواد بکنه، اگه خودش هر کاری دلش بخواد بکنه که هیچی نیست، فقیه نیست. یعنی آقا ولایتش شامل همه اینا میشه، حاکم است بر اینا. همینطور که گفتن ان اگه من کتم را خودم ولی این کتم هم دیگه میتونم هر کاریش بخوام کنم، اگه من مردم ورثم نداشتم ولی فقیه این ولایت هم داره، یعنی این ولایت که الان برام من است برام، یعنی همه ولایت ها در ولایت مطلقه جمع میشه. میگه شما الان مثلا میگن آقا این مشکل اگه فقط ولی امر مسلمین بگه میتونه انجام بدیم، چون الان ولی جزئی دیگه منتفی شده است، ولی مطلقه باید نظر بده. این نه یعنی خود کام، این چه تبلیغات عجیبی است که میدونید شما. اما هی باید بگی، میگن که یه جمله خیلی خوبی من از امام دارم، دقت کنید. حالا اول جمله میگن که امور حکومتی امور جزئی تغییر پذیر است. خب درست هم است، آقای حائری تو کتاب حکمت و حکومتش میگه امور جزئی تغییر پذیر است و دین هیچ وقت کاری به امور جزئی تغییر پذیر نداره. به قول آقای جوادی پس بفرمان که حکومت امیرالمومنین و قدیر و حکومت پیامبر در مدینه و حکومت امیرالمومنین در کوفه دیگه اشتباه است. میگه اینا حکومت در امور جزئیه نبود، حضرت شلاق دست میگرفتن تو خیابونا، تو کوچه، تو بازار راه میافتادن. به فرمایش آقایون این همون نقشه جدا کردن دین از سیاست است. آدم نگاهی این جملات گفته میشه که اگه دقت کردیم مقام معظم رهبری در همین روز قدیر رو این نکته دست گذاشتن که میگه میشه امور جامعه جزئی هم که باشد باید دین نقشش رو روشن کنه. در جامعه اسلامی، در هر جامعه اگر احکام الهی جاری نشد، این جامعه در واقع خدا درش حضور نداره، یا جامعه اسلامی است یا اسلامی نیست. اگر جامعه اسلامی است باید احکام خدا درش جاری بشه، اگر احکام خدا باید درش جاری بشه باید حکومت دینی باشه تا احکام خدا جاری بشه. بعید است برسیم عمده بحثی که من دلم میخواد بکنم و دیگه خیلی وقت دونه نگیرم، بحث اینه که این بحثی که تحت عنوان نظارت مطرح میکنن، کلیاتش عرض کردم، ولی خطراتی که این بحث داره و اون جمله‌ای که گفتن آقا اصلا نظارت بکند ولی فقیه و هیچ دخالتی هم نکنه. حالا این آقای کدیور بعد از این که همه حرفاشو زده است همینا، آقای منتظری میدونین که اصلا هم تو کتاباشون هم تو اون سخنرانی مشهورشون در تولد حضرت امیرالمومنین بود که دو سال پیش این جمله اصلا مال ایشون بود که گفتن که آقا مقام معظم رهبری، حالا به تعبیر من، هیچ دخالتی نباید تو کارو بکنه. یعنی این نزد آقای کدیور تمام کتابش را برای اثبات نظریه استادشون یعنی آقای منتظری نوشته این کتاب. حالا از بقیه هم استفاده کردن، بقیه علما را هم وسط کشیدند و به نظر منم ظلم بهشون خیلی شده است. یعنی یه جمله را از یه عالمی گرفتن در جای دیگه مصرف کردن، اونا اون حق ادا نمیکنن. حالا بعد بحث سر اینه که ما کار ما بحث علمی میکنیم، بحث سیاسی و ایناش اصلا کاری به این جلسات نداره و خوبم هست که ما این بحث رو روشن کنیم که این نظارت چه مشکلاتی پیش میاره، چه خطراتی داره، چرا امام رحمت الله علیه یا بقیه آقایون اصرار دارن که اگه نظارت تنها شد، امام یه جا میفرمان مرتد است اگه کسی نبگه. میگه اگه بدونت معنی حرفشا، حالا میارم جمله را، اگه بدونت معنی حرفشا که فقط فقیه دخالت نکنه تشریفاتن باشه، این راضیست به این که غیر خدا و غیر اسلام بر حکم بر جامعه نظارت و دخالت داشته باشه، میفرمان اگه بفهمد معنیشا مرتد است. ولی خودشون بعد میفرمان که چی؟ نمیفهمد معنیش را. حالا اونجا بحث میکنیم که این بحث نظارت به این معنا چه خطراتی پیش میاد و انشاءالله بحث رو تمام میکنیم. یه صلوات بفرستیم. سوال خوبی از الان تو این سوال به درد دو میخوره. میگن که مثلا در مورد رجوع مردم به حضرت امیرالمومنین، خب واقعا حضرت فرمودن که برید یه وزیر رو بعد از اینکه عثمان فوت کرد، حضرت فرمودن برید کسی دیگه را، عذر میخوام گفتم، یک کسی دیگه را انتخاب کنید، من وزیری باشم، یعنی من کمکش کنم اینا. ولی یادتون باشه باز باقی جمله هم دقت کنیم، میفرمان لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، بعد میفرمان که چی؟ و اگر که از علما خداوند تعهد نکرده بود که لا یقار رو علا کذت ظالمن و سقب مظلومن لعلقیت و حبلها علا قاربها، اگر تعهد نکرده بود خدا که علما باید راضی نشین از این که ظالمی برکار باشد و ظلم کند سیری مظلوم راضی نباشین، من اصلا ریسمان خلافت هم میداختم رو دوششون. یه بحثر نیست که تو اون شرایط آیا فایده داشت؟ در ثانی اگر حجت تمام بشه که حضرت احساس کنن میشد حکومت را دست بگیرند، فرمودن خودشون چی؟ تعهد کرده است خداوند که به عهده دونست علما که دست بگیرید. پس اینجا بحث اینه که این مردم آیا واقعا میان تحقق پیدا میکنه حکومت، یا داشتن میگفتن که خبر بدن که مردم، معلوم نیست. یعنی خبر از این بدن که شرایط شرایط تحقق حکومت اسلامی نیست، که عملا هم همین شد. یعنی این 4 ساله که حضرت چه حکومت اسلامی کردن. اون بحث دوم یخت تقویت میکنه، اینا من بعد بحث میکنم. میگن که قید جمهوریت به اسلامیت در قانون چه معنایی داره، اصلا جز درسامونه. حالا چه من اینجا بگم، اگر اینجا نگم تو نقدی که به چیز شده است، هم آقای کدیور در کتاب خودشون عیناً جملات آقای دکتر حائری را میاره و بعد میخواد نتیجه بگیره که آقا ببینید این جمهوری که ولایت فقیهی داشته باشد که بخواد تو امور دخالت کنه، به یه تعبیری کنترل کنه، حالا به تعبیر امام، این با جمهوری نمیخونه و چون جمهوری باید باش بخونه، بیان نظارت تشریفاتی ولی فقیه قرار بگیم که هم جمهوری بشیم هم که ولایت فقیه تشریفات داشته باشیم. ما اونجا بحث کردیم، میگه این چند ساله ما جمهوری نداشتیم، ولایت فقیه در حال کنترل هم داشتیم. و یعنی این دوتا این یه مغالطه است. جمهوریت آقا یعنی مردم در سرنوشت کشورشون گرفتار چیزی نباشن، دخالت تو کارشون نشد، بتونن کشور خودشون انتخاب کنن. میگه علنی شما رئیس جمهور دونا،
شوراهاتون تو کشور به اصل قضیه میگه معلم بر اساس رأی مردم جهت رأی مردم کارامونو میکنیم، اما این به این معناست که کنترل های نهایی جهت گیری مثلا حالا یه بهای بیاد کاندیدا بشه، خب میگن نظارت استصوابی، یعنی میگن بهای تو نظام جمهوری اسلامی نمیشه کاندیدا بشه. اصلا جریان اون 15 خرداد اونجا میگه سر چی به وجود میاد؟ سر همین که انجمن های ایالتی و ولایتی طوری تنظیم شده بود که نامسلمان ها میتونستن بیان کاندیدا بشن. یعنی اون جهت گیری اصلی و کنترل های بدنه ای را به عهده ولایت فقیه میذارن. یکی از که من اون جلسه اشاره کردم حالا دیگه خیلی خسته میکردم عمده همینه آقا، اصلا متوجه بشین ولی فقیه بناشون این نیست که در امور اجرایی جزئی دخالت کنن. اونجا بحث کردیم که اصلا اون چه که یه عده حتی از علما میگن آقا ما ولایت فقیه قبول نداریم، نه این ولایت فقیه که امام خمینی مطرح کردن، یعنی مثلا ولی فقیه بیاد جا شاه بشینه، علما میگن این کار درست نیست. وقتی آقا برداشتی است اون معنی ولایت فقیه که اصلا امام هم قبول ندارد رو اوورده است کنار این معنی، میگه آقا فلان عالم هم ولایت فقیه قبول نداره. بابا اون که اون قبول نداره امام هم قبول ندارد. اون لغت ولایت فقیه یعنی دخالت مستقیم به تعبیر همون بزرگان، یعنی جا شاه بشینه. میگه علنه ولی فقیه اومده جا شاه نشسته. یعنی اگه علنه حکومت شاهنشاهی بود مگه نمیشد باز ولایت فقیه داشته باشه؟ چرا؟ شاه یه شخصیت اجرایی است و ولایت فقیه هم یک جهت کنترل نهایی و کلان رو میکنه. اینا با هم میخونه. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به اهل البيت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما بپذیر. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. پروردگارا ماه محرم را ماه عزاداری واقعی و معرفت به ساحت قدسی ابا عبدالله برای ما قرار بده. و صلی علی محمد و آل محمد.